الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. حضرت خواستند که ما در این خطبه در محدوده تنگ تصورات حسی دنیای خودمان در نمانی. گفت قصه بعضی قصه تو اون کرمیست که در پیله نهان است، زمین و آسمان او همان است. گاهی اینجوری است، انسانی که وسعت خودش رو در تمام عرصه های واقعیت نیابد، هرگز نمیتواند خودش رو درست معنا کند و به عملی مطابق معنای حقیقیش بکشانه. قصه انسان قصه وسعتی است از مخلوقیت خدا تا ماندن در ابدیت با خدا. این وسعت را چگونه انسان ازش غافل میشه و در یک محدوده هایی به نام برداشت های حسی از خودش و در محدوده تجلی میل های بدنی از خودش، خودش رو میخواد معنا کنه و روش بده. اگر امام ها به کمک ما آمدند که آمدند و اگر خیلی به ما کمک کردند، از اون زاویه است که وسعت ما را یاد ما آوردند. اگر حضرت اول خطبه فرمودند فإن تقوى الله مفتاح و سداد، کلید پایدار قابل اعتمادی است تقوا، بعد تا آخر خطبه میخوان بگن چه کار کن، چطوری خودتو ببین، چطوری از خودت تحلیل داشته باش که این کلید قابل اعتماد رو بتونی به دست بگیری و ازش استفاده کنی. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن که آقا مرگ را باید بشناسی تا مرگ نمیراندت، بلکه مرگ را بشناسی تا مرگ را بمیرانی. چه موقعی مرگ اونچنان سخت و پرسطوت با ما برخورد میکنه؟ بحث شد وقتی که ما هنوز در طعم حیات دنیایی هیچ قدمی به سوی افقهای بلند بالاتر از این دنیا بر نداشتیم. اون وقتی که برای ما علیم ارهاقهی دو جو اطباقهی و جشوبت و مذاقهی، فرمودن که مرد اون وقت برای انسان ارهاقش یعنی نزدیکیش خیلی دردآور میشه و پوشندگیش تاریکی می آورد. تعبیر به این خوبی کجا پیدا میکنم؟ یعنی مرگ وقتی پوشاندت به تاریکی و ظلمت میکشانده، در صورت که همه اینطور نیست. همطور که اون جلسه تاکید شد، وقتی است که ما در تعلقاتمان همه حیاتمان را میشناسیم، خب وقت در گرفتن تعلقاتمان همه مرگ را اونجوری میفهمیم. مرگ چراغ شکوفاییست، روشنیست به سوی یافتن اون حیات اصلی اصیل، تبدیل میشه به یک تاریک کده. و جشوبت و مذاقهی، گفت که اون وقت میپوشاند انسان را مزه های تلخش، مزه های گلوگیر غلیظ خشنش. اینجوری عمده حرف اینه که چه میشه که مرگ اینجوری با آدم برخورد میکنه؟ خیلی روش فکر کنه. عمده اونهایی که زندگی رو بد انتخاب میکنن اونهایین که مرگ رو نشناختن و برای فرار از مرگی که انصافاً اذیتشون میکنه زندگی رو از دست میدن. در صورت که اگه عکسش بشه، مرگ درست شناخته بشه، جای ما مشخص بشه، جای مرگ پیش ما مشخص بشه، اصلا این حرف همون وقت نیست. شما خودتون در قرآن دارید کل نفس زائقة الموت، دیگه از این حرف قشنگه، زائقة یعنی چشیدن، یعنی هر نفسی مرگ را میچشه، مزمزه میکنه. من یه ذره آب اینجا میخورم، آبا میچشم چی میشه؟ یعنی مزمزه میکنه دیگه. حالا مگه اینجوریست که مرگ منو بچشه؟ اگه من آبا بچشم، منم آب اومده جزء من، اما اگه آب منو بچشه یعنی من خلاص شم؟ من مرگ میچشم، پس مرگ خلاص میشه، نه من هستم، میچشمش، مزمزش میکنم. وقت در این مزمزه کردن که حضرت میفرمان گاهی خیلی بده و جشوبت و مذاقهی، خیلی تلخ کام است این چشیدن مرگ وقتی که درست شناخته نشه و باش برخورد نشه. از اینجا به بعد که حضرت یک تفسیری از مرگ ارائه دادن، حالا باز برخورد مرگ را با انسان عادی بابش رو باز میکنن. فکأن قد اتاکم بغتتن فاسکت نجا فاسکت نجیکم. میگه خب حالا این مرگ با این خصوصیاتش که میخواد اگه ما مواظب نباشیم و دینداری پیش نکنیم ما را از خودمون بگیره، حالا این مرگ اینجوری میاد که انگار که به طرف شما آمده است، بغتتن ناگهانی، فاسکت نجیکو، هر محاوره ای را متوقف میکند. نجوا شنیدین دیگه، نجی یعنی محاوره دو نفر با هم. میگه دیگه این محاوره ها متوقف میشه، به سکوت تبدیل میشه، یعنی دیگه جایی برای نجوا با غیر نمیماند. این یکی از احوالاتیست که برای آدم پیش میاد. همینجاست که باید اون نکته را فهمید که ما اگر در جایی دیگه که جای بیمرگ است به نجوا ننشسته باشیم، حالا شما حساب کنید این مرگ چی دیگه برای ما میذاره. بندهی که میتونه در حال مناجات با حق باشه، این اگر این مناجات های دنیایش به سکوت کشیده شد، تازه اول مناجات های حقیقیش است. مناجات بی مرگ مناجات انسان های متدین است و مناجات های پر مرگ نجوا، حالا دیگه لغت مناجات شایسته، نجواها و سخن های با مرگ نجوه های اهل دنیای پرمشغله است. بعد می فرماد که وفرق ندی یکو، ندی یعنی اونا که با هم هستن، مثل مشاور حالا معنی کردن بعضی ها، یعنی کسایی که با هم میشینیم گپ میزنیم. میگه که نه دیگه اینا میره، فرق این جدایی بین شما و مشاورانتون و هم پالکی هاتون پیش میاد. و افا آثارکم، اون آثار شما، نمودهای شما، ظهور شما، تأثیر شما، تحرکهای شما، فعالیتهای شما، همه افا دیگه، همه محو میشه. اینا رو روش وقت بگذارید، یعنی خودتون رو در جایی که جای عف شدن و پنهان شدن و محو شدن تماما خرج نکنید. یعنی دیدین گاهی مثلا سوال میکنن که آقا مثلا ادیسون، حالا مثال البته در مثال مناقش، ادیسون تو قیامت مسئله چی میشه؟ وقت سوال کننده با فرض این که ادیسون مثلا اهل دیانت نیست، ما اینا نمیتونیم روش قسم بخوریم، با این فرض مثلا اگه ادیسون قصدش خدمت به خلق بود و هیچ بالاتری را بر فرض نمیفهمید یا اراده نکرده بود، حالا روز قیامت این وضعش چی میشه؟ خب که یه سوال خیلی ساده است، آقا شما یه سنگ انداخته باشین تو این میدون، حالا تو اون میدون دنبالش بگردید چی میشه؟ خب گیر نمیاری. وقتی آدم پرتو به وجود خودش همتشا نپرونده باشه تا قیامت، حالا چطوری خودش در قیامت بیابه؟ چیزی ندارد برای بالاتر از این دنیا. با فرض عرض میکنم، چون من واقعا هیچ اطلاعی ندارم که شخصیت مثل آقای ادیسون اینجوری بوده است نبوده است. با فرض، یعنی اون فرضی که بگن آقا کسانی که به مردم خدمت کردن با نیت خدمت به مردم و بالاتری را نمیدیدند که در اونجا حالشون را حاضر کنن، اینا چی میشه؟ چون ببینید مؤمن عکسشه، مؤمن همواره دغدغه ابدیت داره، امروزش رو دائم به فردا وصل میکنه، همواره خودش رو در ابدیت میبینه، حال در غیب و ابدیت خودش رو میبینه. این منطقی است که خب وقت فردا رفقه اتفاقا جا خودش رو میبینه، مثلا اونجا بوده است، نگذاشتن برد اونجا. دائم در این دنیا افق جانش و نیتش اون دنیاست. این حالا طبیعی است، وقتی میره دنیا تمام اون چه که تخمایی که ریخته است برچینه، طبیعی. اما اگه کسی اصلا توی این مزرعه تخم نریخته است، خب یعنی چه برچینه؟ خب یعنی چی؟ برای همین در فرمایشات هم داریم از معصوم که آدمهایی که نیتشون خیر بوده است ولی مشرک بودند و اعتقاد به قیامت نداشتن، اینا در درک کمترن، نه در درجه. درجه مالی بهشت است، درک مال جهنم، یعنی در درک ضعیفتری هستن، اون عذاب عمیق رو ندارن. ولی آخه من نمیده توی غیر درک باشم، تو بهش. بهش یعنی اینکه انسان پرتوب وجودش ماورای این دنیا در جهت توجه به حق و نجوا با حق باشه. اینه که اینجا حضرت میفرماد که تو اگه متوجه باشی این مشاوره ها و ارتباط های این دنیا رو یه چیزی به نام مرگ اسکت تمامش میکنه. این یه چیز بهتری به ما میده، این دنیای وسیع تری به ما میده. کی دنیا رو از ما بگیره؟ من نمیشناسم مؤمنی که شدیداً معتقد به قیامت باشه و در دنیا بی‌نشاط باشه و متوقف، الا اینکه یه آدم بی‌عرضه بی‌حال است، حالا میخواد سر دین بذارد بی‌حالیاشا. این که یه بحث دیگه از اینکه حالش نداره هیچ تحرک و نشاط و احساس مسئولیتی، بعد حالا میگه آقا نه میمیریم که طور نیست اینا. خب تو مردن درو بعد تفسیر کردی، تازه پای دینم میگذاری. حضرت میفرماد تو متوجه باش مرگ این مشاوره ها تو متوقف میکنه، این همپالکی های تو، همپالکی های ابدی برات نیستن. خب این یعنی چی؟ یعنی دنیا رو با یه وسعت بیشتر ببین. عمده آدم ها که گول میخورن اینجا، حالا بحثم یختم بسیار کاربردی میشه، به حیف خود بحث بیشتر نیاز، اما تذکرم، عمده آدم ها که گول میخورن چطوری گول میخورن؟ این که یه ذره حال رو میبینن ولی بعد رو نمیبینن. مثلا حتی به یه آدمی عادی مثلا بگوی آقا چقدر شما قشنگی، اصلا دیگه کاری نداره تو چرا اینا میگوی، آخه چطور شد که تو اینا میگوی، میخوای کدوم کلا رو سر این بگذاری؟ زود همین که پس من قشنگم، پس این خیلی خوبه که میگه ما قشنگیم، اصلا ما با هم رفیق متوم شد دیگه. یعنی حالا شما همینه یخده وسیع ترش کنیم، آدم هایی که میان نقطه ضعف های ما را به ما نمی نمایانه، میان آقا همینجا فلحال باش، خوب باش، نه آدمی که خودش افقهای دور را نمیشناسه، برای خودش، خودش را در محضر حق دائم ارزیابی نمیکنه، به راحتی گول میخوره. تمام حجابها، تمام فریبها را ریشه‌اش باید در این بدونیم که انسان از ابدیت خودش که غافل شد، به راحتی میشه حجابی و توقفی براش ایجاد کرد. خب حالا عکسش کنید، وقتی آدم بدونه نه این قصه ها قصه های موقت هست، یه توجهی دارد ماورای این قصه ها، ماورای این ارتباط ها، این ارتباط ها را او وقت هم جهت میده هم اصالت نمیده. میفرماد و فرق ندیکم و افا آثارکم، تمام این تحرکات میره، چی به اینا مینازی؟ نمیذاره آدم متوقع. مثلا حساب کنیم بنده بخوام یه سخنرانی، حالا برفرض بخوام قرای بکنم، خب حالا که چی؟ حالا بعدش چقدر بنده باید به این بنازم؟ چقدر باید وقت باید که چون تمام میشه اینا؟ نه چیزی نیست که تمام آثار و حرکات ما بلاخره بخواییم و نخواییم میره. این باعث شد که یک جهان بینی وسیع تری در جان و ذهن ما بیام. و اتلا دیارکو منزلهاتون تعطیل میشه آدم ها، مرگ بقتتن میاد منزلهاتون رو تعطیل میکنه. مگه انسان هایی که روزگارشون لگد مال کردن جز این بودن که برای منزلهاشون یک ابدیتی قائل شدن؟ یه بار شاید مثال زده باشه، یه دانشجوی را یعنی یک پشت کنکوری را در نظر بگیرید که در کنکور شکست میخوره، در قبول شدن کنکور. حالا اگه این اصلا کل حیات رو بشناسه، این شکست را کجا میبینه؟ یه جای کوچولی براش قائل است. راستی هم خب راستی، این برفرض اگه شکست است، از دیدای گاهی اون دارم نگاه میکنم. اولا این شکست از پادرش نمیاره، در ثانی از بقیه کارا بازش نمیداره، در ثالث وسعت حیاتش رو ازش نمیگیره. خب حالا اگه عکسش رو، این تمام خودش رو قبول شدن کنکور دونست، حالا ببینید این شکست دیگه چی براش میذاره؟ خب هیچ نمیذاره. میخوام نتیجه بگیرم، عین اینه ما قصه زندگیمونه. شما میدونید بیشتر هم بدانید چقدر زیباست وقتی انسان خودش را در ابدیت حس میکنه، اون وقت حادثه ها، وقتی آدم خودش را در ابدیت حس میکنه چقدر راحتند بود و نبودشون، و چقدر تحمل پذیرند بود و نبودشون هر دوشا. اگه حالا مثلا شما از در رفتید بیرون، یه چیزی مثلا چی میدونم چی، یا دنیا رو منظورم، یه ماشین به شما دادن. خب حالا اگه شما به وسعت خودتون تو ابدیت نگاه کن، حالا ماشین رو دادن، لگد که بهش نمیزنی بندازی اونجا، خب میسونی میری میذاری در خونت، میری تو خونت کتاب دم میخونی، مطالعه دم میکنی. حالا اومدیم، ما اگه یه ماشین ماشینمون رو رفتیم در مسجد که بنینیم ورداشا رفتن، خب باشه وسعت خودت ببین، خب میریم خونم پیاده میرون. من نمیخوام من اینجوری، اما من میفهمم که چقدر شیرین است این نگاه. یعنی من و شما به قول آقایون میگن ایدئال ها رو انبیا به ما دادن تا ما چشممون از ایدئال ها بر نداریم. خب حالا شما کدوم از اون دلتون نمیخواد که اصلا حادثه ها داشتنش و نداشتنش از جا نکنه دتون؟ آقا به اون وسعت حیات ابدیتون در حال مشغول باش. خب راه چیه؟ میگه راهش نیست که جای مرگ را درست بشناسیم، تا جای حیات را بشناسیم، تا بفهمیم این واقعیت است. و اتل دیارکم، این که آدم بفهمید این منزلهاش رو میگذره و میره، حالا نداشتن منزل چقدر عجب میکنه بشه. من گاهی افسرده میشم برای بعضی از عزیزان، نه از اون جهت که منزل ندارن، برای این که منزل نداشتنشون داره اذیتشون میکنه. وقتی هم مثلا میگم نه آقا شما داری نمیدونی چی، ما که نمیتونیم جوابشون بدیم، ولی میگم ای کاش که میفهمید که جای داشتن و نداشتن منزل کجاست، تا بتونید ادامه بده حیاتش. من عرضم اینجاست که این در توقفگاه یک آرزو همه زندگیش رو خاکستر داره میکنه، درست که چیزی نیست. یه نگاه کن به حضرت، خیلی خوب از این نگاه بعد میفرماد و بعد و وراسکم، تو متوجه نیستی مرگ وسیله است که وراس تو را برمی انگیزانه. هیچ هم بعد نمیخواه حضرت بگه را وراس سه قسمت میکنن، ببینید چقدر قشنگ. حالا این وراس چند نوع اند؟ یقتسمون تراثکم بین حمیم خاص لم ینفع و قریب محزون لم یمنع و آخر شامت لم یزه. یا آقا ارث تقسیم میشه، حالا بین سه کس تقسیم میشه، اونایی که خیلی تو را دوست میداشتن و هیچ فایده هم برات نداشتن، نمیتونستن کاری کنن که نمیری، و اونایی که نزدیک به تو بودن قصه شونم هست بازم نتونستم مرگا دفع کنم، و اونایی که خوشحالن که تو مردی یا جزا هم نمی کنم. بالاخره مگه این ارث بین این سته تقسیم نمیشه؟ مسلم بین این سته تقسیم میشه. این نگاهی که نمیذاره تو کل زندگی بمونه، یکی از خطراتی که برای نسل جوان ما پیش اومده است. و مطمئن باشید اگه این نما احیا نکنیم، ما یه نسل بسیار بیچاره ای داریم. اینه که در جوانی نمیتونه حیات خودش ارزیابی کنه. حرف که مال پیر مرد و پیر زنه نیست که، یعنی یه جوانه که باید بتونه این حیات جوانیش رو درست ببینه. اگه حیات جوانیش رو به این دید که هی جیگوله باشه و فقط به پوزش برسه، که به قول عزیزان یه حیات گیاهیست، گیاه رو دیده عموماً به خودش میرسه. حیات گیاهی حیات بسیار کم آگاهیست، آگاهیش به حد اقل جوانه که باید افقهای بسیار دور رو ببینه. تو اون بحث دین انتخاب بزرگ جوان ما اونجا عرض کردیم که انتخاب های بزرگ کار جوان هاست و هیچ انتخابی بزرگتر از وسعت تا ابد، وسیع تا ابدیت نیست. شما چه انتخابی را میگین بزرگ؟ اون که به حال مشغول نشه. بزرگتری انتخاب نیست که خیلی افق دور را آدم ببینه و انتخاب کنه. افق دور معاد است و اتفاقا جوان های دین بسیار آماده اند که حیاتشون را با معاد تنظیم کنه. خب ما اینو ازشون میگیریم، هیچ دیگه نداره. خیلی آدم قصه میخوره برای جوانها، بیچاره، همین تعبیر من بعد تعبیر میکنم، بیچاره شون ما داریم میکنیم جوانانی که چشمشون رو تا اون ابدیت دور نمیندازیم. و وقت میخوایم زندگی کنن، آقا بیچاره چطوری زندگی کنن؟ خب حالا چیا هجوم بهشون میاره؟ خانه و همسر و شغل اینا زیر لگد این مسائل فرعی محدود له میشن، در صورت که اینا به طور طبیعی جنس عالم دنیاست. من میادم هیچ جوانی بدون این چیزا نبود، کم و زیاد دارد، ولی طبیعی. ولی اینا را نفس نفس زدن تحمیل بهشون کردن که زیر لباس و مسکن و شغل و نمیدونم همسر خودت را خفه کن، تمام کن. کی مقصر است؟ ما که افق دور را از اینا گرفتیم. اماما که خیلی کمک به ما میکنن، ببینید ما را میفرستن کجا؟ میگه آدم ها کل خونتو، خودتو، آثارتو، رفیقات و قصه هاد و جلسه های گبت تماماً تمامیست، تمام شدنیست. خب حالا تو با این نگاه که اینا تمام شدنیست، خودت را در وسعت بیشتر ارزیابی کن. می فرماد که بعث و راس کن و راس دون برمی انگیزن برای اینکه مال دون را تقسیم کنن، یک تسمونه تو راس کن. حالا همینه دیگه، تو به چی خوشحالی؟ بین حمیم خاص لن لم ینفع. این ارث بین کیا تقسیم میشه؟ بچه‌ای که خیلی آدم ها دوست میداشته. حالا این دوستی بچه ها که چی؟ لم ینفع، این دوستی بچه ها هیچ نفعی برای تو نداره. که چی؟ این ینفع ها میخوام با لم یمنع مشخص کنیم چرا دو جور آوردن. لم ینفع یعنی نمیتونه برای تو اعمالی بشه، یعنی واقعا میتونه تو رو نجات بده از کارایی که آرزوهایی که میخواستی آرزا محقق بشه، نمیشه آقا. بر همین ما بچه دوستیمون از سر محبت باید مرزاش مشخص بشه، عاطفه باید مشخص. عاطفه اگه عنان ما رو گرفت و برد تا جهنم میبره. ان من اول من اولادکم و ازواجکم عدوون لکم، به این مضمون آیه قرآن است. بعضی بچه هاتون و همسرتون دشمن شما، نه یعنی اون بنده خدا دشمن شماست، تو طوری برخورد میکنی که اون دشمنی برای تو میشه. یعنی عیال بنده، بچه بنده ممکنه درست کار خودشو بکنه، من تمام انان عاطفم را بدم به بچه‌م که من فقط میخوام دنیا باشه تا بچه‌م باشه. خب این دو، این بچه منو جهنمی میکنه، نه به جهت شکل خارجیش، به جهت علاقه‌ای که من منفی دارم. میگن عاطفه در جای خودش منطقه. حالا همینجا من تذکرن عرض کنم تکلیف ما نسبت به فرزند و همسرمون یک صعود انسانی است. خدا میدونه چقدر خوبه. این ایثار نیست که بنده برم تو اتاقم بشینم خوب درسم و بخونم بعدم بیام اینجا یه بحث با هم بکنی. این ایثار نیست. ایثار این هست که من بتونم در خدمت حوائج زن و بچه هم خودم رو خرج کنم. این که بله بنده خوشم میاد، دوست دارم، یک وجهی برای عاقبت خودم میدونم که بیام میشینیم اینجا با هم اختلاط کنیم، به خصوص نهج البلاغه بگیم. اینجا حضرت اون طرف قضیه نمونش خودشون خب خودتون میدونید چقدر خوب اون وظایف که نسبت به خانوادهشون بودس انجام میدادن. اونا نمیخواه بگه، میخواه بگه تو متوجه باش، حالا این بچه ها خیلی هم تو را دوست داشته باشن. حالا که چی؟ تو نمیتونی خودت بفروشی به دوستی بچه ها. نه یعنی دوستی بچه ها چیز بی خودیه. مثلا یه وقت آدم تو اداره وظیفه‌شو انجام میده، حالا خوبه که رئیس اداره از دستش راضی باشه، الحمدلله. اما یه وقت میگه آقا اینقدر خوشحالم، یه تمام زندگیم چیه؟ چون رئیس اداره بهم گفته بارکلا. قاله که چی؟ تو در مسیر وظیفه کار خودتو کردی، همونو باید ول نکنی. حالا رئیس اداره گفت بارکلا، اونقدر نباید محورتو بشه که کارت دیگه یواش یواش اصلا یادت برد که تو یه وظیفه اساسی داری که تو را معنی میکنه. رئیس اداره اگرم نمیگفت بارکلا باید میکردی، حالا هم که گفت بارکلا بازم باید همون کارا میکردی. بر هم نمیدین اومن کارمنده بد کدومان؟ اونایی که دنباله بارکلای رئیس اداره اومن کار مردم رو میذارن زمین. گاهی میشد دیگه، ما میدونستیم این اگه یه کار بهش بگیم هر روز نیم ساعت میاد وقت ما رو میگیره که آقا این کار رو کردن، بعد شاید هم همشه نکرده. اما کسی هم بود کار که بهش میدادی کار تموم میشد نیم بدن میگه تموم بشه. خب قلب ما با اون بود، اما اینم دنباله خرید بارکلای ما بود. خب این فقط هیچ کاری هم نمیکنه، به هیچ دردی هم نمیخوره. پدر و مادرم همینطورن، اگه دنباله فقط رضایت فرزندشون شدن، خودتون میدونید دیگه، اینا فرزند پروری نمیکنن، اینا بچه لوس درست میکنن. از موضوع ما نیست اینجا، ولی میگه که بفرمان. حالا این بچه که خیلی تو را دوست میداشت، لم ینفع، نمیتونه به تو نفعی برسونه، از داره اینکه بخواد یه کمالاتی به تو بده. و ها و غریب محزون لم یمنع، حالا اون آشنایی که خیلی هم قصدشه که تو میمیری، نمیتونه برگردونه مرگ را. و دیگه چی؟ یه دیگه هم مثلا خوشحال میشن که تو مردی. باشه، حالا شما به خاطر این که اینا خوشحال میشن نمیمیری؟ بازم نمیمیری. به خاطر اونا که قصدشون میشه نمیمیری؟ بازم نمیمیری. به خاطر اونا که میمیرن وقتی تو مردی. یکی از عزیزان بود، از سنشم خیلی نبود، آقا وقتی فوت کرد واقعا بچهش حدود یه دخترم حدود 2 ماه در حالت اغما بود. خب میدونستم این بنده خدا که اگه بیمیره دخترش هم میمیره. حالا نمرد، حالا که چی؟ بازم مرد. یعنی دختره میگم نمرد، ولی مرد مرد. این تحلیلا نمیذاره ما درست زندگی کنیم. و من کنار اهل بیت نبودم، همیشه با همین تحلیلا داریم زندگی میکنیم که آقا نه، من زندم به این که بچه‌م به عشق من زنده است. وقت بعد که تو مردی حالا چی؟ بگه دست تو است که زنده ای، که حالا بعد تمام محور حیات در این کرده ای که بچه‌م اگه من بمیرم وقت بچه‌م هم میمیره. حالا که چی؟ با ما حرف دارن. فعلیکم به جد و اجتهاد، آدم ها باید با تلاش زندگی را معنا کنید و به تراوت بکشید. این لغت جد یعنی چی؟ ما چند نوع آدم داریم. یه نوع آدمایی که در باطل جدی هست که خب باطل هست، یه آدمایی که در باطل جدی نیستن ولی در حق هم جدی نیست. حضرت با اینا حرف دارن تو این خطبه. آقا کسی آدم کافر که نمیدست با فرمایشات حضرت بشینه که این حرفا، در واقع با ما کار دارن. ببین آقا، ما باید دلیل داشته باشیم بر عدم جدیت ما نسبت به دین و دلیل نداریم. ما تو جامعه من آدم بیدین کم داریم، آدمی که در دین جدیندم کم داریم. حالا چی شده که آدم ها در دین جدی نیستن؟ درست تحلیل از خودشون و حیات امروزین و فرداشون نداریم. یعنی یک ناآگاهیه جاهلانه موجب عدم جدیت هست، نه یک وسعت اندیشه که فکر میکنن مثلا حالا ما مذهبی ها که حاضریم از خیلی انشاءالله از خیلی منافع دنیاییمون بگذاریم برا دینمون ما ناشیم، اونا جدی هن که نه، هم دینشون رو دارن هم خیلی در دنیا جدی هن. نه آقا، اینا از آگاهشون نیست. در باید در دینداری جدی بود، هر چیزی را برای دین گذشت زیر پا گذاشت. این یعنی جا داره این حرفا روش کار کنیم. هممون هم باید کار کنیم که ما آقا در دین جدی بیانیستیم. اصلا بیام زندگیمون از اول طوری تنظیم کنیم که در دین جدی باشیم، در بقیه چیزا جدی نباشیم. طوری بس. و تصور خودمون از خودمون و تصور بقیه از خودمون باشه که آقا ما در دین کوتاه نمیایم. اگه اینا شما بتونین حتی به عیال خودمون، به بچه خودمون حالی بشه که بابا من تو مسئله دین تو امید ناامید باشه که بتونی منو متوقف کنی، میدونی چقدر راحت شما زندگی دونه ادامه دید که بچه ها سر به سر ما میزنن، بلکه امید داشته باشن یه خورده ما توی این مسیر کوتاه بیام. وقت بدن نقصه حرفان دشمن اصلا کی امید داره به ما؟ این که فکر کنه اگه شرایط دینداری رو عوض کرد ما هم دینداریمون رو عوض میکنه. حضرت میفرمان به کوفی خیلی نهج البلاغه چیزای خوبی داره. یه بار دارم میخواد اصلا یه بحث کوفی شناسی بکنی از نهج البلاغه، از هیچ چیزی هم استفاده نکنی، اینقدر مطلب داره، اینقدر مطلب. میفرماد شما طمع دشمن رو زیاد کردید. به کوفی ها میگه میگه شما یه خصوصیات دارید که طمع دشمن زیاد میشه. و وقت عجیبه اینقدرم ناشی هستیم که طمع دشمن زیاد میکنین، بعد که دیگه دشمن میاد و وقت یه غیرت مختصری هم دارین دیگه، نمیدین دست دشمن که وقت بالا با دشمن میجنگید، بعد که دشمن میاد ناامید میشه دوباره طمعش زیاد که دائم دشمنو بر خودتون امیدوار میکنین و دائم خودتون اذیت میکنین. اینجوریه دیگه، دقت کردین؟ ما گاهی شما حساب کنیم بی بی سی وقتی ما توی جریان یخت خوب میاد نشول میشه، الان مثلا این مدت دیگه هیچی نمیگه، این مدت تا شب قبل از انتخابات همچی عروده میزد، عروده میزد، امیدوار بود، امیدوار بود، چون امیدوارشون کرده بودن بعضی از روزنامه ها. ولی اینا حتی اینم زیاد بود، یعنی برای ولایت فقیه انتخاب کردن، یعنی دستگاهی که ولایت فقیه انتخاب کردن طبیعی است که همین حدا باید باشه، اینا باید ما مواظب باشیم. اما دشمن میخواست همین حدا نباشه، برای همین مثلا دیشب و پریشب اگه گوش میدادیم دیگه هیچ، مثل یه آتشیست که خاموش شده است. حالا چرا؟ برای اینکه یک کمی با حرکت‌های مردم یک کمی ناامید شد. عرض من اینه که یک کمی، یعنی به نظر من ما باید کاری بکنیم که مطلقا ناامید باشه انشاءالله. این همیشه همینطور بوده است که ما اگه جدیت در دین نداشته باشیم، ما به واقعیت‌های موجود حیات ابدیمون چشم بستی. عرض من اینجاست، من یه بحث اخلاقی اعتباری نمی کنم، میخوام بگم که جای جدیت هست یا نیست. اگه جای جدیت هست چرا جدیت نکنیم؟ اتفاق فرموده میفرماد که پس فعلیکم بجد و الاجتهاد، پس باید خیلی تلاش کنید اجتهاد و تحرک داشته باشید و تعهد و استعداد و یه کاری بکنید و آمادگی رو برنامه ریزی براش بکنید. تعهد یعنی مثلا و فکر و آمادگی، خود تعهد و استعداد هم خودش یعنی آمادگی دیگه، میگن استعداد فلان کار رو دارد یعنی آمادگی شده. بفرمایید پس بر شماست، واجبه برای شما که یه برنامه ریزی و آمادگی برای حیات دینی تا ابدیت خودتون بریزید. شما میدونید یکی از دعاهایی که خیلی خوب است، اصلا دعای خوبی است که عموما به ما توصیه میشه بخونی، همون دعایی است که اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور ولی انابت الى دار الخلود ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا خیلی شکلای مختلف هست بدن دعا این است که خدایا اگه بخواید در شب 27 ماه رمضان این دعا توصیه شده است، حالا اشاره به مفاتیح رجا کنید. همی فرمان اللهم ارزقنا تجافی عن دار الخلود، پهلو بگیرم، جوف یعنی پهلو بگیرم از این دنیایی که منو گول میزنه، تجافی عن دار الخلود ولی انابت الى دار الخلود، توجهم انابم روی گردم به ابدیت باشه ولی استعداد للموت قبل حلول الفات و آماده مرگ باشه. تو اون بحث هنر مردن عرض کردیم، هنر مردن از یعنی همین که آدم خوب بتونه نگاه کنه به ابدیت خودش، ولی استعداد للموت قبل حلول الفات، یعنی باید قبل از این که فوت توفا گرفتن بیاد من یه آمادگی داشته باشم بفهمم توفا را که بغتتن نیاد. حضرت اینجا میفرمان جا دارد که نسبت به مرگ خودت یه آمادگی بدی. ببینید باز روی این کار کنیم، یعنی چی؟ یعنی یه جوان جای بعد از حیات خودش رو دائم ببینید، ارزیابی کنه خودش رو. من اگه جای بعد از حیات خودم رو دائم نگاه کنم، آقا من حالا هستم، بعد از این بدنم هستم، خب حیاتم رو منحصر به حیات بدنیم نکنم، این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که چشمم باز میشه، کلا سرم نمیره تو این دنیا. بعد خودشون میفرمان بعد تزود فی منزل زاد، توشه چینی کنیم برای منزلی که اونجا جایگاه توشه هاست. اول معنی این فرمایش خوب روشن بشه. ما در قرآن هم داریم که تزودو فان خیر الزاده تقوا، آیا آدم ها توشه برچینی، بهترین توشه هم تقوا است. اینجا میفرماد آدم ها توشه برچینید برای روزی که اونجا جای توشه هاست. حالا میخواین طرف عکسش من بگم. عموماً این که ما در دینداری پایدار و پایمرد و صبور نیستیم رو در چی میبینیم؟ در این که برد کارمون رو این دنیا میگذاریم. بگم که آقا تا کی جلسه نهج البلاغه مثلا، تا کی عبادت؟ چرا؟ چون چشممونه نیمدازیم به ابدیت خودمون، که آقا تا وقتی که توشه‌ایست برای ابدیت خودمون توشمونه کم نکنیم. شما میخواین نافله مثلا عشا بخونید، اگه به خود نافله نگاه کنید نمیخونید، اگه به این نافله در ابدیت نگاه کنید میخونید. یعنی جای پدیده های دینی را پیدا کنید تا بتونید که ازش بهره بگیرید. شما اگر نماز بخونید، همین که بالاخره باید بخونید، در همین حد میخونید، اما ببین این یه نماز، یه وقت اسم آقا من باید این نماز را بخونم در این فرصت محدود دنیا، دیگه که گیرم نمیاد که این نماز را بخونم، میخوام در ابدیت توشه داشته باشم. خب حالا این حد اول. ببینید این نوع نماز خوندن خیلی فرق میکنه با نمازی که همینطور فعلا پذیرفته بخونیم. نه، جا این نماز مشخصه که بناست به طور جدی خودم آماده مرگ کنم. اصلا نماز خوندن یعنی من میمیرم و میخوام این نماز را. گاهی نماز میخونیم اما نمیدونیم یعنی چی. آقا یعنی میمیرم، آقا این نمازم را میخوام. پس نماز خودش یعنی آمادگی برای مرگ و تعهد و استعداد. میگه حضرت نفرمودن خودتون بسازید برای خودتون یک آمادگی مرگ را، خود عبادت، صله رحم، روزه ماه رجب، عبادت ماه رجب، اینا اصلا همین معناش دیگه. نگذارید این از ذهنتون بره. اینا نمیخوام بگم این حد اکثره، ولی این حد اقل است. از این پایین ترش باعث میشه که عبادت آدم خسته. این نباید از ذهن ما بره که ما برای توشه آخرتمون داریم یه عبادتمون رو انجام میدیم. این که میگن گاهی صوفی بازی خطرناکه، همین اسم منظورش. صوفی بازی یعنی چه؟ که اصلا آدم نفهمد این عبادت برای قیامت است، برای حال. خب حال اگه حال نمیدیم چی؟ واسه یه حرف هایت. بله، خدایی که ارحم الراحمینه گاهی ما را در خستگی عبادت امتحان میکنه، گاهی در نشاط عبادت امتحان میکنه. ولی کیه که من یک گدای سمج و یک بنده پای دارم؟ وقتی که دائم متوجهم آقا که من دارم در این دنیا توشه ابدیتم را فراهم میکنم. خیلی آقا توفیقات و وقت به وجود میاد برای آدم. کسایی که توفیقات ازشون رفت، مثال میزنیم، مثلا یکی نماز جمعه را به عنوان یه توفیق نبینه، بلکه به عنوان یه اطلاع ببینه، بعد میره میگه آقا چیزی نداره بگه، دیگه نماز جمعه نمیره. حالا اگه متوجه بشه نماز جمعه مال اینه که یک زاد و توشه‌ای برای ابدیتش بشه، خب این دیگه خسته نمیشه از نماز جمعه. نماز جماعت وقتی متوجه است که این زاد و توشه‌شه، سلسله بحثا تا اینجا بیاد، ببینین حضرت اینجا خیلی به ما کمک کرده. میفرماد بعد تزود فی منزل زاد، آقا برای منزل توشه ها توشه برچین. منزل زاد یعنی روز قیامت دیگه. دائم باید این تو ذهن ما باشه. ما با یکی صحبت میکنیم، اینا نمیذارید شما این اکثر این بچه ها که توی سر جریان افتادن، جریانان خوب، یه کارای دینی خوبی کردن، بعد فروکش کردن، کانون درست کردن، نمیدونم جلسه درست کردن، بعد از یه مدتی جوششون فارف، چون اینا به این که این زاد ابدیتشون است نگاه نکردن. تو رقابت ها، تو این که حالا ما اینا بگیم ما اینا بلدیم، اینا نمیذارد ما پایدار بمونیم. گاهی دین ما بعضی ها رو داریم، اگه مثلا بگم آقا یه جلسه 10 جلسه 20 جلسه مثلا داریم نمیام، اگه بگم یه جلسه 100 جلسه به بالا داریم تازه میام. چرا؟ چون میدونه توی یه جلسه 100 جلسه یه که میشه یه ذخیره حسابی برای قیامت گذاشت، تو جلسه 10 جلسه این خوب یخته میشه دیگه، اصلا پایدار نیست. گاهی اینجوریست. خب شما جلسه خود امام و اینا رو ببینیم در شرح حالشون بخونید، امام و اینا تا مزاحمشون مثلا نظام شان نمیشد جلساتشون تعطیل نمیشد، مثلا جلسه تعطیلی بردار نبود، معنی نمیده تعطیلی. مؤمنین رو ببینید، مؤمنین گاهی یک جلسه یه ذکر اخلاقی داشتیم اینا حالا تمام شده، یک جلسه یه ذکر اخلاقی یه عمر داشتن، مثلا فلان روحانی جلیل القدر تمام روزای دوشنبه بعد از مثلا مغرب تو فلان مسجد جلسه داشت، اینا هم 70 سال با آقا زندگی کردن با آقا مردن. من چرا؟ چون میدونه جای این حضور در این محضر چیه. دیگه خسته دو نکنم رو این، رو این خیلی دلم میخواه بمونی که حضرت میفرماد که افق ذهن دا دائمی بکن که تو برای توشه آخرتت باید هر حرکتی رو داشته باشی. بعد حضرت میفرماد آدم ها مطمئن باشید این خطر جلو چشم شما هست، شما بیاد از این خطر نجات پیدا کن. میتونی چیه ای امیر المومنین؟ ولا تقرن نکم الدنیا کما قررت من کان قبلکم من الامم الماضیه والقرون الخالیه الذین احتلبوا درتها و اصابوا قرتها. می فرماد که مثل عده‌ای نباشید، شما را دنیا گول نزند همینطور که قبل از شما را گول زد. من کانم، همه را که نمیگه، اونایی که گول زد. من الامم الماضیه، یعنی نگاه کنید به گذشته ببینید ریشه گول خوردن اونا چی بود. ما که نمیتونیم حالا بفهمیم، چون نمیدونید گاهی انشاءالله اگه اون چشمتون باز شد این چشممون هم خدا باز میکنه. ما الان واقعا نمیتونیم حالای خودمون رو تحلیل کنیم که به کجا میکشیم، اما اینا میتونیم تحلیل کنیم که گذشته به کجا کشید. اون که حضرت میگن چشمتون رو بندازین به گذشته، ما در گذشته ها بهتر میتونیم سنن خدا رو ارزیابی کنیم، و وقت انشاءالله در حالمون هم میتونیم استفاده کنیم. کاری نداره، نگاه کنید هر کدوم در خانواده و طایفه مون یه سری افراد داره، یا چی کار کردن دارفتن، خودشون مشغول چی کردن، چه مشغولیاتی بود که بعد الان هیچ فایده‌ای براشون نداره. خب حضرت می‌فرماند که اونایی که الان نیستن بل قرون خالیه، یه نگاه به اینا بکنی، الذین احتلبوا درتها، اینها شیر این شتر دنیا را دوشیدن، دست و پا چلفتی که نبودن که شما بگون اگه ما زرنگ تر بودیم کلا سرمون نمیرفت. اونا هم زرنگ بودن، دوشیدن شیر شتر این دنیا را، تعبیر را، و اصحاب و قرتها و با فریبهای دنیا هم روبرو شدن، و افنا عدتها و فرصتها را نابود کردند، و اخلق و جدتها و اون چه باید تازه می داشتن کهنه کردند. از آخر شروع کن، وفاداری و عشق به ابا عبدالله هیچ وقت کهنه باید بشه نمیدش کهنه بردار نیست. حالا شما حساب کن یه عده اینقدر مشغول دنیا بشن که اصلا یارو گفته اصلا من نفهمیدم امشب شبش عاشوراست، مبارکت باشه. این یه مثال بوده، مگه میشه یه سری چیز هست آقا جده همیشه تر و تازه است، اینا رو نباید بذاریم کهنه بشه. نگاه کنید اونایی که نابود شدن، اونایی که چیزی از زندگیشون گیرشون نیامد، اونان که اینا کهنه شدن. وقتی امام فرمود جنگ کار اصلی ماست، یه دهی نگذاشتن جنگ فراموش بشه تا کهنه بشه. هنوزم میدونید که هیچ زیبایی زیر این آسمان در قرن بیستم به زیبایی جنگ ظاهر نشده است، مطمئن. حالا چطور میشه که امام کهنه میشه، جنگ کهنه میشه، وفاداری به اون حماسه های عالیه انسانی کهنه میشه، اینا با گول زدن دنیا کهنه میشه؟ دنیا گول میزنه ما رو، یعنی همین حضرت به ما دستگاه دادن، میگن اگه دیدی اینا کهنه شد، اگه دیگه نمیتونی برای شهدا اشک بریزی، بدون گل دنیا رو خوردی. اگه یعنی امروز نبضت با شهیده کمتر میزنه تا با بازار بورس تهران، بدون کهنه شدی. چرا؟ چون بازار بورس تهران مثال میزنم الان دنیاست، آخرش کهنه میشه. اما اگه دیدی تو به کهنگی ها چسبیدی، خب تو هم کهنه میشه. یه سری چیز آقا کهنه بردار نیست. دین خدا، ائمه، ایام الله، یعنی 22 بهمن کهنه بردار نیست. خدا نکنه یک روز ما بمیریم و حال و هوای 22 بهمن قلب ما رو اشغال نکرده باشه. خدا نکنه. البته من سن شما رو نمیگم، سن خودم رو میگم. بعضی ها ممکنه اصلا اون روز نمیدونستن چه خبر میشه. ما میفهم، ما بودیم، سنمون بود، یعنی نه اینکه کمالات بود، که اصلا انگار ملائکه بال به پا بال هم داده بودن، آداشتن که حیات میریختن به عالم. یه چیزی بود 22 بهمن، نمیشد گفت چی بود. ایام الله است. میگه اصلا ذکر و فذکر و ایام الله، نمیشه ایام الله کهنه بشه. هیچ وقت قدیر نمیشه کهنه بشه. دین نمیذاره قدیر کهنه بشه. اینا که نمیشه. میفرماد که اگه دیدین اینا کهنه شد، بدانید که شما دنیا زده شدید. میفرماد که اگه دیدین فرصت ها رفت و امکانات شما نپروری، شما کهنه شدید. حالا بحث میمونه برای بعد، احتیاج به بحث بیشتری داره. نسالو که وند او که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این پیامبر همیشه زنده، به حقیقت اون قلب مجیدش، خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرای حی حاضر، قلب امام زمان عزیز ما را از ما راضی و خوشنود بدا. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست برای ذخیره ابدیت ما قرار بده. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت شهدا از مواهب ماه رجب ما را محروم مگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا به ملت توفیق عطا کن که حکم او را بیش از پیش نافذ بر جان خود بپذیرد. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل